برای خانواده.
دونه به دونه لطیف و تو توی غذا دلپذیر، ذرت ها رنگ طلا، سرد و یک دست دلپذیر، لوبیا عدس تازه یه دست، وقتی باشه دلپذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دلپذیر.
دلپذیر ساعت 19 رو از پخش رادیو جوان خدمتون اعلام میکنم و دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با ایستگاه ورزش.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش. ایستگاه ورزش.
به نام خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز، همراهان صمیمی، شبتون بخیر. من اسکندر کوتی به اتفاق همکارانم شاینا بهلولی، حسن معین و سرکار خانم شعبانی 30 دقیقه پیش رو همراه شما ایم. با ما همراه بمونید. ۳۸۸۱ سامانه پیامگیر ماست. مثل همیشه منتظر هستیم از نظرات شما بهره بگیریم. موضوعاتی که مایل هستید در برنامه ایستگاه ورزش رادیو جوان با اون پرداخته بشه، از طریق همین سامانه با ما در میون بگذارید. و البته دوستانی که مایل هستن از طریق آدرس اینترنتی رادیو جوان .ir میتونن صدا و برنامه ما رو بشنون. اما بریم سراغ خبرها و ابتدا به خبرهای فوتبالی میپردازیم. گابریل کالدرون سرمربی تیم پرسپولیس رکورد قطبی و برانکو رو شکست. مربی آرژانتینی نشان داد که جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. آخرین تحولات باشگاه پرسپولیس از جزئیات پیشنهاد به ویلفرد بونی تا رفع خطر حذف از آسیا. باشگاه سپاهان اعلام کرد از پرسپولیس بازیکن نمیگیریم. در جلسه امروز انصاری فرد و کالدرون چه گذشت؟ خب در مورد این خبر و خبرهای دیگه پرسپولیس با آقای مشتبه نورعلی خبرنگار حوزه پرسپولیس صحبت میکنیم و بیشتر گپ میزنیم. آقای نورعلی سلام، شبتون بخیر.
آقای کوتی منم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. همچنین بشنم امیان عزیز برنامهتون در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خیلی مایل هستیم خبرهای شفافی رو از پرسپولیس بشنویم. ظاهرا امروز آقای انصاری‌فر و کالدرون جلسه داشتند و شنیده شده که یه بازیکن از پرسپولیس رو بردن تیم‌های دیگه و صحبت‌های از این دست. شما اطلاعات بیشتری دارین در اختیار ما و شنوندگانمون قرار بدید.
عرض به خدمتتون که ببخشید، عرض به خدمتتون که این بحث جدای بازیکن نه، اینطور نبوده. حالا یه شایعاتی شده مبنی بر این که تیم سپاهان علاقمند به جذب امید آلیشا و کمال کامیابی نیا هست، اما امروز صفحه رسمی باشگاه سپاهان در توییتر این قضیه رو تکذیب کرد و اعلام کردن که از پرسپولیس حداقل در نیمکت هیچ بازیکنی رو نمیگیرن. هرچند که آقای کوچه خودتون به هر حال استاد دستتون، اینجوری که توی نقل و انتقالات و در فصل نقل و انتقالات شایعات و گمانه‌زنی‌ها زیاد داره با توجه به گسترش فضای مجازی و در افتادن یه سری شبکه‌هایی که خب خیلی حالا مستند و موثق هم نیستن. ما شاهد هستیم که از این دست اخبار معمولا زیاد دست به دست میشه، ولی چیزی که هست اینه که باشگاه پرسپولیس احتمالاً 3 یا 4 بازیکن خودش رو در لیست مازاد میذاره. حالا صحبتی که آقای کاربون داشته و احتمالاً 2 تا 3 بازیکن هم جذب این تیم میشه با توجه اینکه پرسپولیس امسال به عنوان یک از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا حاضر میشه.
بله.
مصدوم باشه تلاش میکنن که به هر حال بتونن تیم خوب جذب کنن. آقای کاربون اعلام کرده که حداقل 1 مهاجم لازم داره و حداکثر 2 مهاجم، اما اعلام کرده که به یک هافک نفوذی هم یک هافک تهاجمی هم نیاز داره تیم پرسپولیس. این در حالی که خب حالا صحبت از جدایی 2-3 بازیکن میشه گفت نسبتا قدیمی پرسپولیس هم به گوش میرسه، که البته تا زمانی که خود آقای کاربون به صورت رسمی لیستشون رو به باشگاه ندن و باشگاه رو رسانه نکنه معمولا هر خب شایعه و گمانه زنیه.
آقای نورعلی، قبل ابتدای اومدن آقای کالدرون انتقاد ازشون خیلی زیاد بود، خیلی شاکی بودن از نوع چینش بازیکن و نوع بازی پرسپولیس، ولی الان میبینیم که پرسپولیس روز به روز داره نتایج بهتری میگیره و به هر حال خودشو داره میرسونه به صدر جدول. اطلاعات جامعه در این خصوص دارین؟
از موضوع که خب به هر حال آقای کالدون موقع تازه اومده بود و خب شناخت زیادی از فوتبال ایران نداشت، بعد از مربی موفقی مثل آقای برانکو کار کردن طبیعتا سخت بود. همونطور که می‌بینید تو تیم‌های بزرگ دنیا هم بعد از رفتن فرگوسن از منچستر این تیم خب خیلی شرط خوب هیچ موقع پیدا نکرد. ونگر همینطور در آرسنال، کلا بعد از مربیانی که میتونن تاثیرگذار باشن کار کردن سخته. آقای کاردون اولی که اومده بود خب به هر حال با فوتبال ایران خیلی آشنا نبود، بازیکن‌ها رو نمی‌شناخت، ولی خب رفته رفته شرایطشون بهتر شد. بازیکنان پرسپولیس اکثریتشون میتونم بگم 2-3 سالی هست کنار هم با هم بازی میکنن، اصطلاحاً چشم بسته هم دیگه رو تو زمین پیدا میکنن. هرچند حالا انتقادی که به آقای کاردون همچنان وارده و پیش رسوتان کارشناسان و اصحاب رسانه این قضیه رو مطرح میکنن، این تغییرات زیاد و پی در پی در بین بازیکنان پرسپولیس، به طوری که میبینیم. البته خب حالا من نظر شخصی خودم رو دارم میگم، نظر نهایی رو سرمربی تیم باید بده.
ولی
خب بیرون نشستن بهترین دروازه‌بان حال حاضر ایران آقای بیرانوند، یا ارسلان به خدمت این که بیرون نشستن سید جلال حسینی به عنوان کاپیتان و لیدر تیم، بیرون موندن علیپور در حالی که به هر حال تک مهاجم و بهترین مهاجم فعلی پرسپولیس، یا تصمیمات از این دست،
تمرکز زیاد روی هافبکش، هافبک خوب و جوونش که ترابی هست، یه مقدار خسته نمیکنه این بازیکن رو؟
خب اینم به هر حال شما دقیقا به نکته خیلی خوب اشاره کردید. مثل ترابی تنها بازیکنی بوده که کل بازی پرسپولیس رو بازی کرده، که البته خیلی هم موثر بوده.
بله.
از 31 امتیاز که پرسپولیس تا اینجا جذب کرده و کسب کرده، من فکر میکنم حلوش 31 امتیاز ترابی به تنهایی به دست آورده، یعنی با گل‌های 3 امتیازی که برای پرسپولیس زده. ولی خب به هر حال شرایطی که هست میشه یک بازیکن هم خسته میشه، خدا نکرده مصدوم میشه، محروم میشه، یعنی خب به هر حال باید برای اون روزها هم فکر بشه. این که به قول شما کاملا درست فرمودید.
بله.
همه یه تمرکز روی مهدی ترابی باشه، بعد خب خودتون هر چند خدمت خودتون یه استاد دست دیگه میدونید فوتبالیست محروم میشه، مصدوم میشه، اگر خدا نکرده این اتفاق بیفته خب شاید پرسپولیس خیلی دچار مشکل بشه.
100%
تمرکز بیش از اندازه روی یک بازیکن باشه قطعا کاریتون خیلی سخت میکنه.
100%. حالا جلسه امروز آقای انصاری فر کالدرون خبری درز نکرده بیرون در مورد چی بود؟
خدمتتون عرضم که آقای کوچه معمولا بعد از بازی پرسپولیس آقای انصاری فر از زمانی که اومدن با آقای کالدرون جلسه میذارن در مورد حالا بازی قبل که انجام شده و بازی بعد که میخوان برنامه‌ای که داشته باشن. ولی خب تو این چند جلسه اخیر به هر حال فضای نقل و انتقالاتی بوده، در خصوص یک سری بازیکن صحبت شده. آقای کالدون چند تا گزینه به باشگاه معرفی کرده که البته اگه بخوام راحت و صادقانه بگم یه ذره گزینه‌ها غیر متعارف بوده، یعنی از لحاظ مالی نمونهش ویلفرد بونی بازیکن سابق تیم منچستر سیتی که آقای کالدون معرفی کرده، حداقل پولی که از پرسپولیس طلب کرده 3 میلیون یورو بوده که با قیمت فعلی یورو یه رقم هلوش 40-45 میلیارد تومان میشه.
بله.
خب قطعا هیچ باشگاهی حداقل تو ایران توان پرداخت این پول رو نداره تو این وضعیت اقتصادی که به هر حال کشور ما درگیرش هست. خب فوتبال هم متأثر از جامعه این شرایط سخت رو داره. آقای کالدو معمولا گزینه‌های گرون رو معرفی کرده، حالا به قول معروف یه چونه زنی هایی دارن میکنن بتونن گزینه معقول با یک رقم مناسب رو بگیرن. احتمالاً این بحث جوناساس برزیلی که صحبتش مطرح شده احتمالاً این گزینه‌ای هست که پرسپولیس ها باش به قطعیت رسیدن و اینطور که جست و گریخته ما اخبار به دست آوردیم این بازیکن باید بیاد تهران تست پزشکی بده و در صورت پذیرش در تست پزشکی میتونه با پرسپولیس قرارداد ببنده. تو فکر کنم یک سال اخیر یک دفعه مسئولیت داشته که خب این قضیه مسئولان باشگاه رو نگران کرده که به هر حال بازیکن مصدوم جذب نکنه.
امیدواریم هر اتفاقی میفته به سود باشگاه‌های ما باشه و باشگاه‌های ما متضرر نشن از آوردن بازیکنان مصدوم. از شما سپاسگزارم آقای مشتبه نورعلی، خبرنگار حوزه پرسپولیس که با ما همراه بودید.
زنده باشید، دوستان بخیر.
خدا نگهدار.
خدا
خب صحبت از فوتبال شد، نگاهی به جدول بندازیم. بعد از گذشت 15 بازی و بعضی از تیم‌ها 16 بازی، جدول به این ترتیبی که سپاهان 31 امتیازه از 15 بازی در صدر جدوله، پرسپولیس 31 امتیازه از 15 بازی دومه، استقلال 16 بازی 29 امتیاز، شهر خودرو 15 بازی 28 امتیاز، صنعت نفت آبادان تیم پنجمه که 27 امتیاز است از 15 بازی. تیمای گلگهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر دو تیم پایین جدولی هستند، دو تیمی که از لیگ یک به لیگ برتر اومدن ولی نتونستن پا به پای لیگ برتری ها مبارزه کنن. همواره تو برنامه ایستگاه ورزش رادیو جوان ما صحبت کردیم از قرارداد بستن‌های تیم‌های باشگاهیمون و حتی تیم‌های ملیمون با مربیان خارجی و مدام هم گفتیم که باید از نظر کارشناسان استفاده بشه تا متضرر نشیم. اخیراً هم گفته شده که باید مقداری با آقای ویلموتس اگر نتونیم راضیش کنیم بموندن باید بهش 7 میلیون یورو یا چیزی حدود این رو بهش بدیم به دلیل جریمه و امیدواریم روزی برسه که ما این بحث رو به شکل جدی پیگیری کنیم و دنبال کنیم ببینیم آیا ما نمیخوایم این قانون روابط بین الملل رو یاد بگیریم. و متاسفانه از نظر آموزشی عالی هم رشته‌ای در این خصوص تدریس نمیشه که حالا بگیم از دانشگاه هامون بهره بگیریم که حالا در مورد قراردادهای بین المللی تو ورزش و تو فوتبال چه باید کرد، که امیدواریم روزی برسه دلسوزان واقعی ورزش خصوصا فوتبال به این مهم توجه کنند. سال سال المپیکه. گزارشی داریم، گزارش رو بشنوید، من مجددا در خدمتون خواهم بود.
مرداد ماه رقابت‌های المپیک 2020 در توکیو آغاز میشه و کمیته ملی المپیک ایران به شدت در تلاش برای کسب سهمیه هستش. دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک:
ما تا الان تقریبا قریب به 29 سهمیه داشتیم، انشالله سهمیه هر روز اضافه میشه و ما پیش بینی میکنیم که سهمیه ما از دورای قبل بیشتر باشه و انشالله این گونه خواهد شد. اما از دورای قبل پیش بینی میکنیم بیشتر باشه، ولی آن چیزی که به نظر من اهمیت داره این هست که ما بتوانیم با شناخت دقیق از رقبا، ایجاد آمادگی های لازم، شرایط روحی قهرمانان ما، ما بتونیم مجموعه ظرفیت ها فراهم کنیم. البته من از شما رسانه ملی و سایر رسانه ها تقاضا دارم مطالبات مردم رو افزایش ندید، یعنی باید با واقعیت ها صحبت کنیم. خب شما شرایط وزنه برداری ما رو خبر دارید، شرایط خاص سهراب و مرادی رو خبر دارید، شما شرایط خاص کشتی رو ما رو خبر دارید که خب شرایطش چگونه است. و به همین خاطر ما در بعضی از اشتا با محدودیت سهمیه مواجه هستیم و چنین شرایطی باید با واقعیت ها خودمون انطباق بدیم و نباید در مطالبات بدمیم.
تیم فوتبال امید ایران سال هاست که نتونسته جواز حضور در المپیک رو بگیره.
راجب نقطه اخیرم که مطرح شده راجب امید که فرمودید، ببینید امید ما و وزارت ورزش و فدراسیون انصافاً حد اکثر حمایت انجام دادیم، اما چند تا مانع جلوی امید هست که باید موانع رو شما ببینید و به مردم منعکس کنید. اولین مانع رقبای جدی هستن که اینا خوب در قرعه بون خوردن. شما میدونید که با خلاص ازبکستان، چین و کره ما مواجه خواهیم شد در مرحله اول. سه تا کشوری هستن که در فوتبال جدی هستن. هم جلسه اختصاصی برگزار کردیم با آقای تاج و آقای استیلی و سایر مربیان، نیازهای اونا رو شنیدیم و مسائل مشکلات رو بحث کردیم. مشکل دومی که تیم داره بحث باشگاه هاست. خب باشگاه به دو دلیل تأخیر داشتن در تقویمشون و الان برای دادن بازیکن مشکل دارن. این بوده فدراسیون فوتبال که مسئله حل کنه، در صورتی که بازیکن نیاد تیم مشکل برخورد میکنه و تا الان مشکل حل نشده. نکته سوم هم نیازمند اردوهای جدی هستن. اردو باید با همه اعضا باشه، متاسفانه ما همه اعضا الان در اختیار سرمربی نیستن. بنابراین این سه تا چالش داریم، اما هم بنده هم آقای دکتر سالهنفر هم آقای تاج امید داریم که ما از این مرحله سخت عبور کنیم. این نکته بود که باید بهش ما توجه کنیم.
آیا برای آماده کردن کاروان ورزشی ایران بودجه کافی در اختیار کمیته ملی المپیک قرار گرفته؟
ببینید راجع به بودجه، اولا در مرحله پیشنهاد هستیم، هیچ تصمیم گیری که انجام نشد، میره مجلس و در مجلس چندی مرحله این بحث انجام خواهد شد و نهایتا آنچه که در سند خارج میشه و به تصویب شورای نگهبان میرسه میشه بودجه مصوب ما. به طور طبیعی هر دوره‌ای که ما المپیک داریم دولت یک کمک ویژه انجام میده، این دوره هم در بودجه ما یک کمک ویژه برای المپیک دیده شده، اما ما باید مسیر تصویب رو در مجلس و شورای نگهبان طی کنیم و انشالله ببینیم که چه اتفاق میفته. هر میزانی که دولت کمک کنه ما عیناً هم میزان رو کمک خواهیم کرد به فدراسیون ها. برآورد ما هزینه 2 میلیون دلاری هست با ارز موجود که شما خبر دارید، قطعا ما فقط بیش از 20 میلیارد تومان نیازهای ارزی مخواهد بود و به علاوه هزینه پرواز، هزینه اقامت، هزینه پاداش پای سکو و سایر هزینه‌ای است که ما باید تقبل کنیم.
دکتر صالحی امیری در مورد دلخوری اخیر محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون توضیح داد.
بنا قهرمان ملی ماست، ولی ظاهرا سوال بنا رو باز خودشون بکنید، چرا از من میکنید؟ یه نکته دو، این که من با آقای بنا و آقای قلمرضا محمدی و آقای دبیر و تیم مدیریتی کشتی من همین هفته و جلسه داشتم و صحبت های جدی با هم داشتیم و جمع‌بندی های لازم رو برای آمادگی تیم اردوها در تهران، در کیش و آمادگی برای رویدادهای در پیش رو بحث کردیم.
دوستان ایستگاه ورزش رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. خدمتتون عرض بکنم اولین مرحله از اسامی ورزشکاران دوپینگی سال 2019 که احکام قطعی اونها به تایید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ رسیده اعلام شده و فدراسیون پزشکی ورزشیمون هم اعلام کرده که تخلف این ورزشکاران مربوط به دیماه سال 97 تا دیماه سال 98 در یک فاصله زمانی یک ساله، که حالا میخواییم در این خصوص با جناب آقای دکتر خلیلیان رئیس محترم فدراسیون پزشکی ورزشی گفتگو بکنیم و اطلاعات بیشتری بگیریم. جناب آقای دکتر خلیلیان، خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام به شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی این خبرها شنیده میشه و این خبرها روی سایت ها میاد، راستش یه مقدار دوستداران ورزش رو دلگیر و مکدر خاطر میکنه که چرا ورزشکاران ما هنوز بعد از گذشت این همه سال و این همه تلاش و زحمت و توصیه و سفارشی که از جانب شما و همکارانتون و دیگر مسئولین داده میشه، باز هم به این سمت و سو میرن ورزشکاران ما؟ چه باید کرد؟ واقعا چه باید کرد؟ متولی این امور کیه و فدراسیون تحت امر شما چه برنامه‌ای داره برای از بین بردن یا حداقل کم رنگ کردن این معضل؟
بله، خیلی سپاسگزارم از واقعا عنایتی که دارید به موضوع شوکی و حتی خیلی عرض می‌ذاریم این نگرانی شما و همه مردم رو. البته باید توضیح بدیم که دوپینگ یک سابقه‌ای در طول تاریخ داره، یعنی از همون المپیک آتن دوپینگ همیشه بوده. بله. حالا در قالب‌های مختلف، و خب باید قبول کنیم که با حرفه‌ای شدن ورزش، با رو آنتن رفتن ورزش، با شرایط و توجهات ویژه‌ای که به کل ورزش دنیا میشه، ببینید کشوری مثل روسیه معلق میشه. روسیه بله، خودش جزء بله. 5 کشوری بوده که در سال 2000 که من در خدمتتون بودم جزء هیئت مؤسسه وادا، همون آژانس جهانی
دوپینگ، بله،
با یکی از قدرت‌های بلا منازعه در المپیک الان می‌بینیم که معلق شده. یعنی وادا یا این آژانس با هیچ کشور و هیچ در واقع رشته ای شوخی نداره. و عزیزان ما هم در حوزه ورزشی ورزشکاره خوبمون عمدتاً خیلی خوب هم. شما ببینید 1119 نمونه بوده در طول یک سال، از کل این تعداد 42 نفر دوپینگشون مثبت شده، که بسیاری از اینها دارای نسخه های مختلف پزشکی هستن. خیلی از مواقع دچار مثلا بیماری های مختلفی بودن که اونها رو با تشکیل کمیته های مربوطه ما در پی و به دنبال در حقیقت استیناف اونها هستیم. ولی یه نکته رو هم باید بدونید که برخی از ورزشکاران واقعا بیمبالاتی میکنن، حتی مربیاشون هم بیمبالاتی میکنن. و فرصت در حقیقت که به من دادید فرصت خوبیه که به همه یه ورزشکاران، مخصوصا ورزشکاران المپیکی و ملی پوش و آسیایی، کسانی که در سطح ملی کار میکنن، حتما هشدار بدیم که از هر گونه نسخه‌ای بدون پزشک تیمشون جدا خودداری کنن. اگه مثلا ممکنه برخی ها روی دل سوزیده، اونا میگن که آقا این دارو رو یا این آمپول رو شما استفاده بکنید، به شدت پرهیز بکنن. و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با هماهنگی وزارت محترم ورزش و همه فدراسیون ها و البته با برنامه ریزی و هزینه هایی که فدراسیون پزشکی میکنه، در پی دوره های مختلف دانش افزایی و ارتقای سطح دانش ورزشکارا به شکل حرفه‌ای هست. خب خدا رو شکر میدونی که ورزشکارای دختر و پسر از همه سنین، حتی 14-15 در جوانان تو المپیک های مختلف میرن، برای کشور ما غرور و افتخار به دست میارن.
درسته.
و وظیفه ما این هست که اونها رو اولا اطلاع بدیم، در ثانی روش هایی رو هم استخراج بکنیم که با سیاست دقیق و تدبیر کاملی حد اکثر جدایی و جلوگیری از دوپینگ انجام بشه. در حقیقت این آمار نشون میده که ما از نرم جهانی خیلی فاصله نداریم. مثلا خب بهتر بود که ما از این 42 نفر اگه کمتر میشد میشدیم 2%. یعنی همه دنیا داره.
بله.
البته ما هم داریم، ولی این هیچ افتخاری نیست.
بله، قابل توجیه نیست آقای دکتر.
واقعا
چون ما همه داریم ما هم داشته باشیم
نیستیم. اما میخواییم بگیم که قاعدتا با اطلاع رسانی یکی و با قوانین درست، مثلا همین که ما میریم برای تست گرفتن، این خودش یکی از بهترین روش های
تنبه و اعلامه.
آقای دکتر، حالا با توجه به شناختی که از شما دارم و تخصصی که شما دارین، میخوام ببینم امسال که سال المپیکه، یه کار ویژه‌ای صورت میگیره از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی یا وادا که برای کسانی که حالا سهمیه گرفتن میخوان برن المپیک شدیدتر برخورد میشه؟ برنامه خاصی دارید شما برای این موضوع؟
بله بله حتما. حالا بحث برخورد و قوانین جداست، چون قوانین کاملا در دست وادا هست.
بله.
شما دیدید که قبلا 2 ساله بود، الان عزیزان متاسفانه 4 سال محروم میشن و خیلی ها دیگه اصلا عمر ورزششون دیگه که
تموم میشه. بله.
مخصوصا اونایی که الان حرفه‌ای توی فوتبال و قرار دادهی کلان دارن. ولی برای اون نکته ای که گفتید، وادای در حقیقت یه تمهید جدیدی رو اندیشیده به نام RTP، بهش میگن رجیستر تستینگ پول. یعنی اینکه ورزشکارای نخبه باید خودشون برن در سایتی به نام سایت آدامز که اغلبشون هم میدونن دیگه، یعنی وارد شدن، ماشاءالله هم تحصیل کردن، هم انگلیسی خیلی خوب میدونن، صحبت میکنن با مربیای کالجشون و واقعا ورزشکارامون از نظر فرهنگی خیلی فرق کردن، تو میادین مختلف جهانی رفتن و اونها باید زمان و مکان خودشون رو در طی 3 ماه آینده اعلام کنن.
ان شاء الله
مثلا خیلی از کشورها ممکنه مثلا 500 تا از این ورزشکارا داشته باشن یا 1000 تا که اونها تالنتن.
بله.
ولی ما پیش بینمون اینه که 60 الی 70 نفر از ورزشکارامون در RTP جا بشن، که همینجا من دعوت میکنم به سایت آدامز مراجعه کنن و زمان و مکان خودشون به اونجا ثبت و یاد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر خلیلیان از اینکه همراه بودید با ما، اطلاعات جامع و خوبی دادید هم به ما هم به ورزشکاران عزیزمون. براتون آرزوی موفقیت دارم و باتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم جناب کوتی، من هم برای شما همه شنوندگانمون آرزوی سلامتی دارم با ورزش ثبت و سلامت.
درود بر شما، خدا نگه.
خدا نگه.
صحبت از فوتبال همچنان ادامه داره. سه‌شنبه 3 دی تراکتور سازی با شهر خودرو بازی میکنه، گلگهر سیرجان با ماشین سازی تبریز، پارس جنوبی جم با پیکان، صنعت نفت آبادان و سپاهان هم شنبه 7 دی رو در روی هم قرار میگیرند برای انجام دیدارهاشون و جدولم که خدمتتون اعلام کردم. ایستگاه ورزش رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. خیلی متشکرم از دوستانی که پیامک دادن. یکی از دوستان از اهواز ظاهرن گفته که چرا گلزنان برتر لیگ رو معرفی نمی کنه؟ چشم، اعلام میکنیم. 8 گله ها: عیسی آلی کثیر از صنعت نفت آبادان، مهدی قائدی از استقلال، شیخ دیابات از استقلال. 7 گله ها: شهریار مقانلو از پیکان، احمد رضا زندرو از ماشین سازی، مهدی ترابی از پرسپولیس. کسایی هستند که در رده اول دوم گلزنان برتر لیگ ما قرار دارن.
به نام خدا یکتا. سلام، با یک خبر کوتاه ورزشی در خدمت شما هستم. این روزا باید گفت که ساختار باشگاه‌های ما از ریشه دچار مشکل هست، از مدیر تا اعضای هیئت مدیره که اکثرا تخصصی در پست‌هایی که قرار گرفتن ندارن و این ضعف بزرگ در اکثر رشته‌های ورزشی ما به خصوص فوتبال در این سال‌ها دیده شده و پایانی ندارد. قرار گرفتن مدیران کارنابلد در رأس کار نتیجهش همین میشه. یک مربی خوب و کاربلد مانند استراماچونی بعد از 5 سال باشگاه استقلال رو به صدر جدول لیگ برتر میرسونه، اما مدیر کارنابلد بدون توجه به این که باید حقوق او را سر وقت بپردازد، باعث میشود در حساس ترین زمان او فرار را برقرار ترجیح دهد. اما محمد صادق درودگر، رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ فوتبال، با بیان اینکه باشگاه‌های فوتبال ایرانی نباید با استخدام مربی یا بازیکن خارجی هزینه‌های خود را در شرایط کنونی کشور بالا ببرند، گفته که باشگاه‌ها باید شرایط کنونی کشور را درک کنند. در حال حاضر کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تأکید بسیاری داره که باشگاه‌ها برای تمدید مجوز حرفه‌ای خود نباید بدهی داشته باشند و تراز مالی آنها می‌باید مثبت باشد. شاد و تندرست و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب وقت ما هم تمام شد. فردا خدمت میرسیم ساعت 19. یلداتون مبارک. انشالله در کنار خانواده بزرگترهای فامیل بشینید و گفتگو بکنید تا خاطرات قشنگتون رو مرور کنید. شب بر همه شما خوش.